بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. در ارتباط با مسئله روح اقوالی گفته شد و ابتدا قرار شد که از نظر نقلی مدارک نقلی آیات شریفه قرآن و احادیث بررسی بشود. در این بررسی بعضی از آیات و روایات چنین استفاده کردند که روح جسمی است لطیف، مجرد تام که منحصر به حضرت حق است که نیست، به اتفاق همگان و مجرد غیر تام هم که ماده‌ای در او نیست ولی بعضی از آثار ماده را دارد، از قبیل عرض و طول، این چنین هم نیست، بلکه جسمی است لطیف. تعبیر به جسم هم بشود لطیف، که تصریح نکردن خیلی از اینها به این که ماده به معنایی که معمولاً به ذهن میرسد داشته باشد، ولی بسیاری از عوارض جسم را معتقدند که دارد. در این مورد نسبت به بحث نقلی که مطرح هست، بعضی در همین بحث نقلی خواستن بگویند که خیر، از آیات شریفه قرآن استفاده میکنیم که جسم لطیف نیست، بلکه حقیقتی است مجرد. کیفیت استدلال نسبت به نظر اول روزهای گذشته در ضمن قرائت آیات و روایات حدوداً گفته شد. در روایات خود تعبیر جسم شده، در آیات مسئله امساک و ارسال و بلغت الحلقوم و حرکت مکانی و امثال ذلک مورد نظرشون، ولی بعضی گفتن که خیر، از آیات نمی شود چنین استفادهی بشه، بلکه استفاده تجرد می شود. و اون آیه مورد نظر آیه است که خوندیم و مقداری هم روزهای گذشته صحبت شد. حالا اون چه امروز در ارتباط با این آیه به عرضتون میرسد توضیحی است در ارتباط با عالم امر و خلق. چنین خواستن از این آیه شریفه که خوندیم و از آیات دیگر الا له الخلق والامر و نیز به ضمیمه آیات این چنینی که به انما امره اذا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون، چنین خواستن بگویند که ایجاد به دو صورت تقسیم میشه، تقسیم های مختلف از جمله این: گاهی ایجاد حضرت حق شیئی را تدریجی است، شیئی است که بستگی دارد وجودش به شرایط خاصی، به اسباب خاصی، به مقدمات خاصی بخواهد تحقق پیدا کند، به تدریج تحقق پیدا می کند. بسیاری از مکونات و موجودات اینها خلقتشون اینچنینی است، تدریجی است، و بعضی از موجودات هست و قسمت زیادی از موجودات هست که اینها خلقتشون تدریجی نیست، وابسته به یک اسباب و لوازم و مقدمات خاصی نیست، بلکه ذات مقدس حضرت حق ابداع می کند اونها را، ایجاد است، ولی نه مثل نوع اولی که گفتیم موجودات و مکوناتی که به تدریج ایجاد می شن و مشروط به یک شرایطی هستن، مقدمات اسبابی رو می خوان. خیر، بسیاری از مکونات و موجودات خلقتشون ابداعی است، ایجاد است، بدون اینکه اسبابی لوازمی مقدماتی در ارتباط با خلقتشون لازم باشه، فقط خداوند ایجاد بکنه. نوع اول که همراه با تدریج است از آن تعبیر کردن به عالم خلق. نوع دوم که تدریجی در آن نیست، ایجاد می شود به صرف فرمان پروردگار و با کلمه کن ایجادی. اون چنان موجودات را گفتن و اون عالم مربوط به اون موجودات را گفتن که عالم امر. به این صورتی که اجمالش به عرضتون رسید، تقسیم کردن موجودات را به این که جمعی از موجودات در ارتباط با عالم خلقند، یعنی تدریجی، و ذم شیئی به شیئی، تصرف در شیئی، مثل یک صنعتگری که در صنعتش چیزی را با چیزی، یک مهندسی ضمیمه میکنه، شیئی را میسازه، به تدریج کار انجام میشه، اینا رو بهش میگن عالم خلق. اما چیزهایی که این چنین نیست، ایجادش ابداعیست، تدریج در کارش نیست، چنون موجودات رو گفته میشه که از عالم امرن. علاله الخلق و الامر را هم به همین گفتن اشاره شده که در سوره مبارکه اعراف آیه حدودا 54 در همین حدود هست که علاله الخلق و الامر گفتن اینه. اون وقت گفتن که در ارتباط با روح یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، من را تبیین جنس گرفتن، قل الروح من امر ربی یعنی از جنس امر است، از جنس امر رب است، یعنی از عالم امر است، از موجودات ابدایی است که تدریجی در خلقتش نیست، با اونها موجوداتی هستند که مجردن. و بنابراین از آیه شریفه و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی با این مقدماتی که عرض کردم که یک عالم امری داریم، یک عالم خلقی داریم، و در ارتباط با آیه شریفه علاله الخلق والامر و آیه های دیگری که اشاره کردم یک چنین مطلبی را گفتن، به این نتیجه رسیدن که با توجه به این مطالب در ارتباط با روح اونچه میگوییم این است که روح از عالم امر است و این من امر ربی، من تبیین جنس است، یعنی از جنس امر است، از جنس امر است، یعنی از عالم امر، و چون از عالم امر است یعنی از عالم مجردات است. پس شمایی که خواستید از آیات استفاده بکنید جسمانیت روح را، آیات شریفه قرآن را و روایات را و از نظر نقلی چنین استفاده‌ای داشتید، خیر، از این آیه این استفاده میشه، بقیه آیات هم قابل توجیه هست، قابل تعبیر هست. بعضی از روایاتی هم که جسم لطیف بود از آن سند باید بررسی بشه که وضعش چیست، و به نتیجه بعضی گفتن بحث نقلی هم که بکنیم از بحث نقلی تجرد استفاده میکنیم به حکم این آیه. پس این بیانی بود که بعضی دارن در ارتباط با این مسئله. اما اگر دقیقاً به این آیه هایی که اشاره کردم بررسی بشه و همین مطالبی که اشاره شد درش دقت بشه، در پاسخ اونچه که گفتم عرض می‌شود که اونچه گفته شد استحسانی بیش نیست، یعنی مطلب را از روی ذوق به این کیفیت بیان کردن. بله، ما یک عالمی داریم که اون عالم عالم ماده این چنینی نیست، گفته میشه عالم انوار، مثل این ماده دنیایی و این اجسام دنیوی نیست، اون رو ملکش نیستیم که گفته بشه بعد عالمی داریم که اون عالم بهش بگیم عالم انوار، خلقت نوری، ولی به صورت عالم امر و عالم خلق استحسانی بود این نتیجه گیری. به خود این آیه شریفه علا له الخلق والامر معناش روشنش اینه که یعنی خلقت برای خداست که خلق میکنه و کارم دست خداست. امر یعنی کار، امر یعنی فرمان. بعضی این تعبیر خوب رو از این گونه عبارات استفاده کردن که تکوین کار خداست تشریع و دستور دادن و برنامه دادن و کار اوست. الا له الخلق و الامر، یعنی اوست که خلق میکنه. چون او خلق میکنه شایسته اینه که همون هم چکار کنه، همون هم دستور بده، همون هم برنامه بده. که از این جمله بعضی خواستن این استفاده خوب رو کرده باشن که بدی هم نیست، خوب گفتن، که توجه به این جهت بشود که برای خود انسان و برای موجودات این عالم درستش همینه که دین دستور بده. چرا؟ چون از ناحیه خداست، خدا خلق کرده، میدونه چی خلق کرده. برای این مخلوقی که خلق کرده چه برنامه‌ای براش مفیده، چه برنامه‌ای به مصلحتشه. اون کسی که خلق کرده شایسته است که او برنامه بدهد، چون او آگاه است. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، اونی که خلق کرده به تار و پود این مخلوق آگاهه. چی به نفعشه میدونه، چی به ضررشه میدونه، چه بکنه به خیرشه بهتر از همه میدونه. اینه که له الخلق و له الامر، معنی پاکیزه است و معنی روشنی هم هست. الا له الخلق و الامر، این که ازش ما بتونیم بفهمیم یعنی عالم امر و عالم خلق، این یک ذوقی است که خب باید اثبات بشه. اگه اثباتی بشود به وسیله دلیل روشن حرفی نیست، اما دلیلی روشن در این جهت در کار نیست. این که الان عرض کردیم خیر، این در این فرقی نمیکنه قبل و بعد گفتنشه. لله الامر من قبل و من بعد، موردی داریم. برای خداست امر من قبل، یعنی من قبل تحققشه، من بعد تحققشه. مطلب این میشه بنابراین معنی دوم که گفتیم که خلقت کار خداست، برنامه ریزی هم کار خداست. به تعبیر دیگر تکوین کار اوست، تشریع هم حق اوست، او باید برنامه بده. و به نتیجه اون چی که خواستن استفاده بکنن در ارتباط با مجرد بودن روح از این آیه شریفه یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی تا آخر که راحت شد، از این میخواهن استفاده بکنن تجرد را، به نظر میرسه که دلیلی نیست بر مسئله، استدلال روشنی در کار نیست. و نوع تفسیرها هم همون گونه دومی که عرض کردم در ارتباط با علاله الخلق و الامر و در ارتباط با یسالونه که عن روح مطالبی رو گفتن. و اگر این روح را به حکم بسیاری از احادیث بگوییم که روح القدس مقصود است و امثال زاده، که از بس خارجه، مدار دیگری خواهد شد. و یه مقدار این مطلبی که با این خصوصیات و مقدماتی که به عرضتون رسید، که البته بیان لطیفی است، بیان ذوقی شیرینی است، حرفی نیست، ولی استدلال برای مطلب نمیتواند باشد که بخوام اینو استفاده بکنیم. تا اون وقت ببینیم به مسائل دیگری که در ارتباط با این مسئله هست انشاءالله به تدریج برسیم. و این بیانی که عرض کردم در تفسیر المیزان دارن در ذیل همین آیه شریفی که خوندیم که در سوره اسراء هست و آیه حدوداً 80. اون وقت مسئله قطعی از این روایات و آیات اینه که روح غیر از بدنه، و اون حرف مادیین که روح آثار مغز باشه، از آثار مغزی انسان هاست، نه، این مسلمه که در روایات و آیات روحی که آمده این نیست. یعنی حرف مادیین منتفی است. بلکه حتما استفاده می شود از روایات و آیات که روحی داریم و بدنی داریم و بدن روح دوتاست و اینها کاملا از هم جداست که این دیگه در خیلی از آیات الله یتوفی الانفس حین موتها، خب به خوبی نشان میداد که یتوفی الانفس حین موتها بدن رو نمیگیرن، روح رو میگیرن. والتی لم تمت فی منامها الی آخر آیه و آیاتی از این قبیل به خوبی نشان دهنده این است که روح و بدن دوتاست. پس تا این قسمتش الان میشود گفت از آیات و روایات استدلال میشه قطعی است که روح و بدن دوتاست. اما این که جسمانی باشه ظهوری در این جهت هم داره، ظهوری در این جهت هست. و اما این که از آیات بخواد استفاده بشه تجرد، نه تجرد از آیات استفاده نمیشه تا بعد برسیم به ادله عقلی مسئله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.